عزیز دهم. صمد به چند نفر از دوستاش سپرده بود خونه مناسبی برامون پیدا کند. خودش هم پیگیر بود. میگفت باید یه خونه خوب و راحت براتون اجاره کنم که هم نزدیک نونوایی باشه، هم نزدیک بازار و هم صاحب خونه خوبی داشته باشه که اگه من نبودم به دادتون برسه. من هم اسباب و اساسی ها رو جمع کرده بودم و گوشه ای چیده بودم. چند روز بعد با خوشحالی آمد و گفت بالاخره پیدا کردم. یک خونه خوب و راحت با صاحب خونه مؤمن و مهربون. مبارکتون باشه. با تعجب گفتم مبارکمون باشه؟ رفت توی فکر. انگار یاد چیزی افتاده بود. گفت من امروز و فردا میرم مرز. جنگ شده. عراق به ایران حمله کرده. این حرف رو خیلی جدی نگرفتم. با خوشحالی رفتیم و من رو دیدیم. خونه پشت انبار نفت بود. حاشیه شهر. محلش تعریفی نبود اما خونش خوب بود. دیواراش تازه نقاشی شده بود. رنگ پسته‌ای روشن. پنجره‌های زیادی هم داشت. در مجموع خانه دلبازی بود. برعکس خانه قبل. صمد راست میگفت. صاحب خانه خوب و مهربانی هم داشت که طبقه پایین می‌نشستند. همان روز آینه و قرآن را گذاشتیم روی تاخچه و فردا هم اسباب کشی کردیم. اول شیشه ها را پاک کردم و خودم دستن ها موکت ها را انداختم. یک فرش 6 متری بیشتر نداشتیم که هدیه حاج آقایم بود. فرش رو وسط اتاق پهن کردم. پشتی ها را چیدم دور تا دور اتاق. خانه به رویم خندید. چند روز اول کارم دستمال کشیدن وسایل و جارو کردن و چیدن وسایل سر جایشان بود. تا موی روی موکت می افتاد خم می شدم و آن را بر می داشتم. خانه قشنگی بود. دو تا اتاق داشت که همون اول کاری در یکی رو بستم و کردمش اتاق پذیرایی. آشپزخانه ای داشت و دستشویی و حمام. همین. اما قشنگترین خانه ای بود که در همدان اجاره کرده بودیم. عصر صمد آمد. با دو حلقه چسب برق سیاه. چهار پایه زیر پایش گذاشت تا من به خودم بیایم. دیدم روی تمام شیشه ها با چسب زد در مشکی زده. جای انگشت هایش روی شیشه ها مانده بود. با اعتراض گفتم چرا شیشه را اینطوری کردی؟ حیف از این همه زحمت. یک روز تمام شیشه پاک کردم. گفت جنگ شده. عراق شهرهای مرزی رو بمبارون کرده. این چسب ها باعث میشه موقع بمبارون و شکستن شیشه ها خورد شیشه ها رو تون نریزه. چاره ای نداشتم. شیشه ها رو اینطوری قبول کردم. هرچند با این کار انگار پرده سیاه رو قلبم کشیده بودند. صمد رفت و اومد و خبرهای بد آورد. یک شب رفت سراغ همسایه و به قول خودش سفارش ما رو به اون کرد. فرداش هم کلی نخود لوبیا و گوشت و برنج خرید. گفتم چه خبره؟ گفت فردا میرم خرمشهر. شاید یه مدت نتونم بیام. شاید هم هیچ وقت برنگردم. بغض ته گلوم نشسته بود. مقداری پول به من داد. نهارشو خورد، بچه ها رو بوسید، ساکشو بست و خدافزی کرد و رفت. خانه که اینقدر در نظرم دلباز و قشنگ بود یک دفعی دلگیر و بیروح شد. نمیدونستم باید چی کار کنم. بچه ها بعد نهار خوابیده بودن. چند دست لباس نشسته داشتم. به بهانه شستن اونها رفتم تو حموم و لباس شستم و گریه کردم. کمی بعد صدای در آمد. دستهایم رو شستم و رفتم در رو باز کردم. زن صاحب خانه بود. حتما میدانست ناراحتم. میخواست یک جوری همدردی کنه. گفت تعاونی محل با کوپن لیوان میده. بیا بریم بگیریم. حوصله نداشتم. بهانه آوردم بچه ها خوابن. منی که چند روز قبل عاشق خرید وسایل خونه و ظرف و ظروف بودم یک دفعه از همه چیز بدم اومده بود. با خودم گفتم جنگه. شوهرم رفته جنگ. هیچی معلوم نیستش که چی به سر من و زندگیم میاد. اون وقت اینا چه دلخوشن. زن گفت میخوای هر وقت بچه ها بیدار شدن بیام دنبالت. گفتم نه شما برید مزاحم نمیشم. اون روز نرفتم. هر چند هفته بعد خودم تنهایی رفتم و با شوق و ذوق لیوانا رو خریدم و آوردم تو کمد چیدم و کلی هم براشون حس کردم. شهر حال و هوای دیگری گرفته بود. شبها خاموشی بود. از رادیو آژیر وضعیت زرد قرمز و سفید پخش میشد. به مردم آموزش میدادن هر کدام از آژیرها چه معنی و مفهومی دارد و در مواقع پخش آنها باید چه کار کرد. چند بار هم راستی راستی وضعیت قرمز شد. برق‌ها قطع شد اما بدون اینکه اتفاقی بیفتد وضعیت سفید شد و برق‌ها آمد. اوایل مردم می‌ترسیدند اما کم کم مثل هر چیز دیگری وضعیت قرمز هم برای همه عادی شد. 45 روزی می‌شد صمد رفته بود. زندگی بدون او سخت می‌گذشت. چند باری تصمیم گرفتم بچه ها رو بردارم و بروم قایش. اما وقتی فکر می کردم اگر صمد برگردد و ما نباشیم ناراحت می شود، تصمیمم عوض می شد. هر روز گوش به زنگ بودم تا در باز به شوه از راه برسه. این انتظارها اونقدر کشدار و سخت شده بود که یک روز بچه ها رو برداشتم و پرسان پرسان رفتم سپاه. آنجا با هزار مصیبت توانستم خبری از او بگیرم. گفتم بی خبر نیستیم. الحمدلله حالش خوب است. با شنیدن همین چند تا جمله جان تازه گرفتم. ظهر شده بود که خسته و گرسنه رسیدیم خونه. باهای کوچیک و ضعیف و خدیجه درد گرفته بود. معصومه گرسنش بود و نق می‌زد. اول به معصومه رسیدم. تر و خشکش کردم و شیرش دادم و خوابوندمش. بعد نوبت به خدیجه رسید. پاهایش را توی آب گرم شستم. غذایش را دادم و او را هم خواباندم. بچه ها انقدر خسته شده بودن که تا عصر خوابیدن. آن شب به جای این که با خیال راحت و آسوده بخوابم، برعکس خوابهای بد و ناجور می دیدم. خواب دیدم صمد معصومه و خدیجه را بغل کرد و توی بیابانی برهوت می دود. چند نفر اسلحه به دست دنبالش می دوند و می خواهند بچه ها را به زور از بغلش بگیرند. یک دفعه از خواب پریدم. دیدم قلبم تند تند می زند و عرق سردی روی پیشانیم نشسته. بلند شدم، یک لیوان آب خوردم و دوباره خوابیدم. عجیب بود که دوباره همان خواب را دیدم. از ترس از خواب پریدم. اما دوباره که خوابم برد همان خواب را دیدم. بار آخری که با هول از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم دیگر نخوابم. با خودم گفتم نخوابیدن بهتر از خوابیدن و دیدن خوابهای وحشتناک است. این بار سر و صدای بیرون از خانه مرا ترساند. صدایی از توی راه رو می آمد. انگار کسی رو پله ها بود و داشت از طبقه پایین می آمد بالا. اما هیچ وقت به طبقه دوم نمی رسید. در را قفل کرده بودم. از پشت پنجره سایه مبهمی را می دیدم. آدم هایی با صورت های بزرگ با دست های سیاه. معصومه و خدیجه آرام و بی صدا دو طرفم خوابیده بودن. انگشت ها را توی گوش هایم فرو بردم و زیر پدو خزیدم. هر کاری میکردم خوابم نمی برد. نمی دانستم چقدر گذشت که یک دفعه یک نفر پتو را آرام از رویم کشید. سایه ای بالای سرم ایستاده بود با ریشا و سبیل سیاه. چراغ که روشن شد دیدم صمد است. دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم ترسیدم. چرا در نزدی؟ خندید و گفت چشمم روشن، حالا از ما می ترسی؟ گفتم یک اهمی، اهمی، چیزی، زهره ترک شدم. گفت خانوم به در زدم نشنیدی، قفل در رو باز کردم نشنیدی، اومدم تو صدات کردم جواب ندادی، چی کار کنم؟ خب برای خودت راحت گرفتی خوابیدی؟ رفت سراغ بچه ها، خم شده تا میتونست بوسشون کرد. نگفتم از سر شب خوابهای بدی دیدم، نگفتم ترس برم داشته بود. از ترس گوشهایم را گرفته بودم و صدایش را نشنیدم. پرسید آب گرم کن روشن است. بلند شدم و گفتم این وقت شب؟ گفت خیلی خاکی و کثیفه. یک ماه می شود حمام نکردم. رفتم آشپزخانه. آب گرم کن را روشن کردم. دنبالم آمد و شروع کرد به تعریف کردن که عراقی ها وارد خرمشهر شدند. خرمشهر سقوط کرد و خیلی شهید داده ایم. آبادان در محاصره عراقی هاست. هر روز زیر توپ و خمپاره است. از بیلیاقتی های بنی صدر گفت و نداشتن اسلحه و مهمات. پرسیدم شام خوردی؟ گفت نه ولی اشتها ندارم. کمی از غذای ظهر مانده بود. برایش گرم کردم. سفره را انداختم. یک پیاله ماست و ترشی و یک بشقاب سبزی که از صاحب خانه آورده بود گذاشتم توی سفره و غذاشو کشیدم. کمی اشکنه بود. یک دو قاشقی که خورد چشماش قرمز شد. گفتم داغه؟ با سر اشاره کرد که نه و دست از غذا کشید. قاشق رو توی کاسه گذاشت و زد زیر گریه. با نگرانی پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ باورم نمیشد صمد اینطور گریه کنه. صورتشو گرفته بود تو دستاشو حق حق گریه میکرد. گفتم نصف جون شدم، بگو چیزی شده؟ گفت چطور این غذا از گلون پایین بره؟ بچه ها توی مرز گرسنن، زیر آتش و توپ و تانک. این بسی های از خدا بی خبر گیر کردن. حتی اسلحه برای جنگیدن هم ندارن، نه چیزی برای خوردن و نه جایی برای خوابیدن. بد وضعی دارن طفلیا. دستشو گرفتم کشیدمش جلو. گفتم خودت میگی جنگه؟ چاره ای نیست، با گریه کردن تو، غذا نخوردنت، اونها سیر نمیشن یا کاری هم درست نمیشه. بیا غذا تو بخور. خیلی که اصرار کردن دوباره دست به غذا برد. سعی میکردم چیزهایی برایش تعریف کنم تا حواسش از جنگ و منطقه پرت شود. از شیرین کاری های خدیجه میگفتم، از دندان در آوردن معصومه، از اتفاقایی که این چند مدت برای ما افتاده بود. کم کم اشتهای سر جایش آمد. هرچه بود خورد، از ترشی و ماست گرفته تا همان اشکنه و نان و سبزی توی سفره. به خنده گفتم واقعا که از جنگ برگشته ای. از ته دل خندید. گفت اگر بگویم یک ماه از غذای درست حسابی نخوردم باورت می شود. به جان خودت این چند روز آخر با چند تکه نان و بیسکویت سعی کردم. خم شدم سفره را جمع کنم. پیشانیم را بوسید. سرم را پایین انداختم. گفت خیلی خوشمزه بود. دست و پنجت درد نکنه. خندیدم و گفتم نوش جونت. خیلی هم تعریفی نبود. تو خیلی گرسنه بودی. وقتی بلند شد به همون بره تازه درست حسابی دیدمش. خیلی لاغر شده بود. از پشت خمیده به نظر می اومد. با موهای آشفته و خاکی و شانه های افتاده و تکیده. زیر لب گفتم خدایا، یعنی این مرد منه، این صمده، جنگ چه به سرش آورده. آرزو کردم خدایا پای جنگ رو به خونه هیچ کس باز نکن. کمی بعد صدای شرشور آب حموم و خورخور آبی که توی راه آب می رفت تن و صدایی بود که به گوش می رسید. چراغ آشپزخونه رو خاموش کردم. با اینکه نصف شب بود به نظرم اومد خونه مثل اولش شده، روشن و گرم و دلباز. انگار در دیوار خونه دوباره دارم به رو می خندم.